چون خوردن ما رو فیلم میگیری چون
چای خوردن یک چای بعد از خوردن
گپی تو بزنه دختره ما رو
میگفتم بسیاری از ما پس زمین خانه باغ موتر و این چیزا رو سرمایه میدانیم یک عده ای یک سری چیزای دیگر هم با اینا گد میکنن به علاوه میکنن اما به نظر شما آیا فقط مال و ثروت سرمایه است؟ خانه میتونیم بگیم نه درست است مال و خانه و باغ و موتر و چیزا سرمایه هست اما اگه تو فکر میکنیم نیاز است که شعر سهراب سپهری را به خودمان یادآوری کنیم که میگه چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید ما نمیگیم که اینا سرمایه های بدی هست میگیم به چیزای مهمتر هم
جوانی کاکا تو چایی کتی خانم موسوی اول میگه پیسه و زمین و باغ چیزا سرمایه نیست باز پایین میایه میگه که خوب است اگه داشته باشیم
کاکا.
این تناقضگویی را از برای خدا تو چایی کتی
گفتم بسیاری از ما ما ماشین و موتر و اینا را سرمایه میدانیم
خب تو از کدام دسته هستی؟
من از این دسته هستم که هر دوش برای مهم است
خب اینی تو بگو نه؟
هم سلامتی هم خانواده هم پیشه
من میفهم
اجازه بدیم که درجه بندیش پسان برتان بگویم
خب شیش یه هم خوب گفت
گرفتارهایی که یک جوان امروز در افغانستان با آن مواجه است، فقر است، اقتصاد ضعیف است، حالت روانی ضعیف، حالت اجتماعی، وضعیت خانوادگی خراب که سرمنشه تمام اینها بیکاری می باشد.
خب دوستان عزیز، بحث موضوعی و صحبت‌های ما و دوستان عزیز شنونده و کاکا خیرو را تو همینجا داشته باشین میریم به استقبال اذان مغرب با افق شهر کابل بعد از اذان و مناجات باز هم در کنار شما دوستان عزیز خواهیم بود از همه شما التماس دعای خیر داریم
اذان مغرب به افق کابل مؤذن استاد کریم منصوری
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد
قبول باشه دوستان عزیز، تئاتر عباداتتان در کنار شما هستیم. روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. ساعت هم 6:56 دقیقه است. چی داریم و چی نداریم؟ خب بیاین یک لیست جور کنیم از سرمایه ایمان. بعضی شاید فوراً به یاد باغ بالا و باغ پایین و خانه در کجا و دکان در کجا و پیسهشان در کدام بانک بفتن و دارویی های منقول و غیر منقولشان یک تومار شد.
دمه کور میگی؟
نه نگاه کجا
گفت بیزن
خدا انشالله زیاد کنه.
ما یک اسمی بزکش دارم دیگه، دخم هیچی نیست.
خوش شکر. اما در لیست شما بغیر از یک خانه یا یک اسب بزکش که در اون میشین و از اون اسب هم استفاده میکنین، چیز دیگه هم باید باشه. مثلا جوانی، فرصت جوانی، یا اگه اینا رو هم ندارین کاکا خیرو، خوش صحبت بودن، خلاقیت در صحبت کردن، مهربانی، کار کردن و جنگ کردن
و گپ زدن و خوی و خصلت مرا خود تو خو میفهمی که من چکم بهروانده ای زبان ما بازی نخو.
بله بله.
اگه همین روز در دفعه جوانی تا در روی خمه ها کشیدی خو
کاکا جان، به خدا من قصدم جگرخون کردن شما نبودی، آقای بینش نوشته کرده ما مجبور که بخوانم، اگه نخوانم بازو قارش میه.
بگی ازم بینیش، بگی ازم کشکوش ببر بابا، چی میگی؟ بینیش.
به هر حال دوستان عزیز، از سرمایه که دارین، سرمایه ذوقی و هنری و شوقی تان استفاده کنین. دیدین رقم کاکا خیر رو آمدین اینجا نتاق شدین، مجری شدین، سخنگو شدین. مچم
تلاش کنین بچه هایم، تلاش کنین. با خیالیم که دمه همی تو دیگه جایی گفت زدن نمانده، ما بروم که همی نظرک منزده.
میری کاکا جان برو با
مانده، برو پراید به خدا باشیم، نگه که مرا تنها مانده. خواه
نه نمیگم با دوستان عزیز، کاکا خیرو هم که رفت، ما هم دیگه واقعا فرصت نداریم. در این هفته از سرمایه با شما صحبت میکنیم. سوالی هم که از شما داریم میست که مهمترین و با ارزشترین سرمایه زندگیتان چی هست؟ بر ما پیامک کنین، خوشحال میشیم که از سرمایه های شما بدانیم. موفق و شاد و صحتمند باشی تا فردا و سلام دیگر. خداوندیا رو نگه دارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
پایان دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. چهار کشته و صدها زخمی در انفجار بندر عباس. پزشکیان وزیر داخله را مأمور بررسی حادثه کرد. و روایت صدر اعظم پاکستان از پیام روشن اسلام آباد و طالبان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. دور سوم مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکایی در مسقط پایتخت عمان به پایان رسید. با گزارش رادیو دری، دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا به پایان رسید و دو طرف نخستین دور مذاکرات فنی و کارشناسی را نیز برگزار کردند. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگو با خبرنگاران درباره دور سوم مذاکرات با آمریکا تأکید کرد که تهران در موازی خود درباره ضرورت خاتمه تحریم ها و آمادگی برای اعتماد سازی درباره ماهیت صلح آمیز برنامه هسته خود ثابت قدم است. بقائی خاطر نشان کرد به تجربه ثابت شده است که رسیدن به تفاهم مستلزم احترام به حقوق مشروع ایران وفق معاهده منع اشاعه و اطمینان بخشی در مورد خاتمه مؤثر تحریم است. ریاست هیئت مذاکره کننده ایرانی در دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا مانند دو دور پیشین در عمان و ایتالیا به عهده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرق میانه نیز هیئت مذاکره کننده ایالات متحده را رهبری میکرد. این دور از گفتگوها مانند دو دور پیشین برای یک روز برنامه‌ریزی شده بود. رئیس جمهور ایران وزیر داخله را مأمور رسیدگی به حادثه انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی ولایت هرمزگان کرد که 4 کشته و دست کم 516 زخمی بر جای گذاشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران دستور بررسی وضعیت و علل حادثه بندر شهید رجایی شهر بندر عباس در ولایت هرمزگان را صادر کرد. پزشکیان ضمن ابراز تأسف عمیق و همدردی با حادثه دیدگان در ولایت هرمزگان دستور بررسی وضعیت و علل حادثه را صادر کرد. همچنین اسکندر مومنی وزیر داخله ایران با عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور بررسی دقیق ابعاد سانحه ایجاد هماهنگی های لازم و رسیدگی به وضعیت مصدومان عازم بندر عباس شد. با گفته بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات ایران در حادثه انفجار در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی بندر عباس 4 تن جان باختند. سخنگوی اورژانس ایران از مصدوم شدن دست کم 516 نفر در حادثه انفجار در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی بندر عباس خبر داد. سازمان انتقال خون هرمزگان نیز در اطلاعی اعلام کرد که به همه گروه های خونی نیاز است. در همین حال محمد آشوری والی هرمزگان از روند کمک رسانی به مصدومان ابراز رضایت کرد و افزود بررسی علل حادثه در دسته بررسی و تیمهای بازرسی میدانی در محل حضور دارند. ساعت 12:10 امروز شنبه به وقت ایران صدای انفجار شدیدی در بندر عباس شنیده شد که به گفته مسئولان ناشی از انفجار کانتینر در بندر شهید رجایی این شهر بود. صدای انفجار در اسکله شهید رجایی بندر عباس در برخی از شهرهای اطراف هم شنیده شد. بندر شهید رجایی در حدود 35 کیلومتری شهر بندر عباس واقع در جنوب ایران است. صدر اعظم پاکستان ضمن ابراز تمایل اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل گفت که در سفر اخیر معاونش به افغانستان پیام قوی و روشنی به حکومت طالبان داده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در مراسم رژه اکادمی نظامی پاکستان بار دیگر نگرانی های کشورش را درباره تهدید تروریسم از خاک افغانستان مطرح و در عین حال بر تمایل اسلام آباد برای بهبود روابط با کابل تاکید کرد. شریف در سخنرانی خود گفت که آرزوی جدی ماست که برای همیشه با افغانستان در صلح زندگی کنیم. صدر اعظم پاکستان با اشاره به سفر اخیر محمد ساقدار معاون خود به کابل افزود: ما با تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم با کشور برادر و همسایه‌مان افغانستان ادامه خواهیم داد. با این حال صدر اعظم پاکستان هشدار داد که این روابط مشروط به استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه پاکستان است. او تصریح کرد: پیام قوی و روشنی به حکومت طالبان داده ایم. تا زمانی که خاک افغانستان مورد استفاده گروه های تندرو برای حمله به مردم پاکستان قرار گیرد، برقراری روابط مسالمت آمیز ممکن نخواهد بود. شهباز شریف تاکید کرد که پاکستان همواره تروریسم را در تمام اشکال و مظاهر آن محکوم کرده است. او با اشاره به هزینه‌های سنگینی که کشورش در مبارزه با تروریسم پرداخت کرده گفت: پاکستان با عنوان خط مقدم مبارزه با تروریسم در جهان با بیش از 90 هزار کشته و خسارات اقتصادی فراتر از 600 میلیارد دلار بهای سنگینی پرداخته است. شهباز شریف در سخنرانی خود همچنین با اشاره به بحران اخیر در پهلگام کشمیر تحت کنترل هند گفت: فاجعه اخیر نمونه دیگری از بازی سرزنش بیپایان است که باید پایان یابد. پاکستان به نقش مسئولانه خود ادامه داده و آماده مشارکت در هر گونه تحقیقات بیطرف، شفاف و معتبر درباره این حادثه است. وی در ادامه هند را به دلیل استفاده از الگوهای بهره‌برداری سیاسی، طرح اتهامات بی اساس و ادعاهای بدون تحقیقات معتبر یا شواهد قابل تایید مورد انتقاد قرار داد و گفت این رویکرد هند تنها به افزایش بی ثباتی منطقوی منجر می شود. صدر اعظم پاکستان برخورد مسئولانه تر دهلی نو را خواستار شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از اعزام هیئت این کشور به تهران برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو خبر داد. این وزارت امروز در خبری اعلام کرد: مولوی صدر اعظم عثمانی معاون وزارت زراعت برای شرکت در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران با عنوان ایران اکسپو به تهران سفر کرد. در بیانیه آمده است: در این سفر رسمی محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت، خان محمد فروتن رئیس اتاق زراعت و دامپروری، خلیل نوراغا صافی مشاور فنی معاون زراعت و جمعی از سرمایه گذاران داخلی در این هیئت حضور دارند. وزارت زراعت حکومت طالبان هدف از این سفر را بازدید از محصولات زراعتی دامی، فناوری های نوین صنعتی ایران، تبادل نظر با تاجران افغانستانی مقیم ایران برای تشویق آنان به سرمایه گذاری در افغانستان، جلب سرمایه گذاران خارجی برای رشد زراعت و دامپروری، تقویت روابط اقتصادی و ایجاد تسهیلات در بخش صادرات و واردات محصولات زراعتی اعلام کرد. قبل از این نیز رایزن بازرگانی ایران در افغانستان از حضور بزرگترین هیئت تجاری افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2025 خبر داده بود. حسین رستایی گفته بود علاوه بر مقامات افغانستانی، حدود 200 بازرگان و سرمایه گذار افغانستانی در نمایشگاه اکسپو شرکت می کنند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک فرمانده پیشین طالبان که در سال 2020 به اتهام گروگانگیری و آدم ربایی توقیف شد، به جرم خود اعتراف کرده است. بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، حاجی نجیب الله بین سالهای 2008 و 2009 میلادی یک روزنامه‌نگار آمریکایی و دو شهروند افغانستانی را در این کشور و پاکستان ربود و به گروگان گرفت. بر اساس این گزارش، این فرمانده پیشین طالبان اعتراف کرده است که بین سالهای 2007 و 2009 شماری از عساکر آمریکایی را در افغانستان کشته است. خبرگزاری رویترز نوشته است که اکنون حاجی نجیب الله با حبس ابد روبروست. در همین حال کریستوفر جی رایا دستیار رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI در بیانیه با اشاره به اعترافات نجیب الله گفته است هر فردی که ایالات متحده و شهروندانش را هدف قرار دهد پاسخگو خواهد شد. در حضور انبوهی از عزاداران و دهاتن از مقامهای بین‌المللی تابوت چوبی پیکر پاپ فرانسیس به میدان سنت پیتر واتیکان منتقل و مراسم تشییع پاپ آرژانتینی برگزار شد. خبرگزاری رویترز نوشت که مقامهایی از بیش از 150 کشور در مراسم امروز حضور داشتند. رئیسان جمهور آرژانتین، فرانسه، گابون، جرمنی، فیلیپین، لهستان، آمریکا و اوکراین با همراه صدر اعظمان بریتانیا و نیوزیلند در جمع مهمانان مراسم امروز در میدان سنت پیتر حضور دارند. از ایران نیز سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم تشییع پاپ فرانسیس حضور داشت. به نوشته رویترز 220 کاردینال، 750 اسقف و بیش از 4000 کشیش در مراسم 90 دقیقه امروز شرکت داشتند. هزاران نفر از مردم عزادار نیز از ساعات اولیه بامداد خود را با واتیکان رسانده و در نزدیکی میدان چادر زدند. پاپ آرژانتینی که دوران نقاهت بیماری زاتوریه را می‌گذراند دوشنبه پیش اول ثور در سن 88 سالگی و بر اثر سکته مغزی درگذشت. در طول 3 روز گذشته حدود 250 هزار نفر با پیکر وی که در یک تابوت روباز در مقابل محراب کلیسای سنت پیتر قرار داده شده بود وداع کردند. فرانسیس نخستین پاپ غیر اروپایی در حدود 13 قرن گذشته بود و در طول 12 سال رهبری کلیسای کاتولیک برای تغییر ساختار آن و حمایت از فقرا و حاشیه نشینان تلاش فراوان کرد. وی در همین حال کشورهای ثروتمند را برای کمک به مهاجران و تغییر روند گرمایش زمین به چالش کشید. و همچنین نخستین پاپی خواهد بود که در بیش از یک قرن گذشته در خارج از واتیکان به خاک سپرده می شود. وی کلیسای سنت میری ماژور روم را که حدود 5.5 کیلومتر از میدان سنت پیتر فاصله دارد به عنوان مدفن خود انتخاب کرده بود. منابع خبری یمنی اعلام کردند که آمریکا بمباردمان یمن را از سر گرفته است. شبکه تلویزیونی المسیره یمن در گزارش اعلام کرد در این دور از حملات آمریکایی‌ها به یمن، مناطقی از ولایت سعده در شمال یمن هدف 4 حمله قرار گرفت. تاکنون جزئیاتی از تلفات این حملات منتشر نشده است. شهر مدغل در ولایت معرب در مرکز یمن نیز 7 بار و شهر نهم در ولایت صنعا 5 نوبت هدف بمباردمان جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفت. آمریکا و بریتانیا در حمایت از رژیم صهیونیستی از 25 اسفند 1403 یمن را هدف حملات هوایی قرار دادند. با وجود این حملات، نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در باریکه غزه ادامه می‌دهند. کابینه سیاسی امنیتی رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست تشدید فشار علیه حماس و مردم غزه اعلام کرد که در روزهای آتی هیچ نوع کمک انسانی وارد غزه نخواهد شد. شبکه 7 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش اعلام کرد کابینه سیاسی امنیتی این رژیم روز جمعه در نشست وزیران تصویب کرد که از ورود کمک‌های انسانی به غزه در روزهای آینده ممانعت شود. بر اساس این گزارش همچنین اعضای این کابینه توافق کردند که اگر تصمیمی برای ورود این کمک‌ها به غزه گرفته شود به گونه‌ای انجام خواهد شد که به حماس اجازه ندهد این کمک‌ها را در اختیار بگیرد. بنابر گزارش این رسانه صهیونیستی در این جلسه اعضای کابینه خواستار تشدید عملیات نظامی علیه غزه شدند و به ایال زمیر رئیس ستاد اردوی این رژیم هشدار دادند که اردو در باریکی غزه ضعیف و سست عمل می کند. کابینه رژیم صهیونیستی در حال لایحه ممنوعیت ورود کمک‌های انسانی به غزه را تصویب کرد که سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر هشدار دادند که از زمان آغاز جنگ در اکتبر 2023 مردم غزه با بدترین بحران انسانی مواجه هستند. اشغالگران از تاریخ 2 مارچ یا 12 هوت سال گذشته برای تحت فشار گذاشتن حماس و مردم غزه از ورود کمک‌های انسانی به این باریکه جلوگیری کرده و چند روز بعد از تاریخ 27 هود جنگ مجدداً علیه غزه آغاز شد. صندوق اطفال سازمان ملل متحد یونیسف نیز اعلام کرد که وضعیت اطفال در غزه بسیار بحرانی است و این منطقه در لبه پرتگاه قرار دارد. این نهاد تأکید کرد که ورود کمک ها نباید به ابزار چانه‌زنی سیاسی تبدیل شود و جامعه جهانی باید برای بازگشایی مسیرهای امدادرسانی به غزه فشار وارد کند. پایان دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا. چهار کشته و صدها زخمی در انفجار بندرعباس، پزشکیان وزیر داخله را مأمور بررسی حادثه کرد. و روایت صدر اعظم پاکستان از پیام روشن اسلام آباد به طالبان افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1404 سال جدید را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردند. مقام معظم رهبری با تعیین شعار سال نقشه راه را مشخص کردند. حال باید در صحنه عمل حاکمیت به معنای قوای سگانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به همراه بخش خصوصی وارد میدان شوند تا نتیجه مطلوب برای بهبود وضعیت معیشت مردم و رفع مشکلات جامعه محقق شود. در همین ارتباط همکارم زهرا حسنزاده با توکلیانفر رئیس نمایشگاه بین‌المللی مشهد درباره نقش و فعالیت‌های نمایشگاه بین‌المللی مشهد برای تحقق شعار سال 1404 گفتگویی داشته است که به اتفاق می‌شنویم.
توکلیانفر رئیس نمایشگاه بین المللی مشهد، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کردن، بفرمایید که فعالیت های نمایشگاه بین المللی مشهد برای تحقق این شعار چه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو جری. انشاءالله که هر جا هستن، هر جای کره زمین صدای ما رو میشنوند، در پناه خدا سالم و خوشبخت باشن. انشاءالله دلشون شاد. عرضم موضوعتون که سال شعار این سال سرمایه گذاری برای تولید نامداری شده. ما میدونیم که بهترین شیوه برای افزایش بسیط های اقتصادی سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی هستش. یعنی اگر ما بتونیم یک کشوری با تولیدات خوب و توجیه پذیر داشته باشیم، عملا یک اقتصاد پویا خواهیم داشت. نمایشگاه بین‌المللی مشهد هم عنوان ویستین و پیشانی و پیشاپیش صنعت و اقتصاد استان در این رابطه برنامه هایی رو بر اساس مصوبات شورای شهر که ابلاغ کردن به ما و شهردار محترم که موضوعی مسابقات هستند در پی داریم. من اینه که ما در ابتدای سال برنامه‌ریزی کردیم بتونیم نمایشگاهی رو تحت عنوان مشهد ایلکس و مشهد فاینکس که در حوزه سرمایه گذاری، بانک، بورس و بیمه هستش و اقتصاد دیجیتال رو مدیریت میکنه، در اینجا با ظرفیت 12,000 متر فضای مسقف و حدود 20,000 متر فضای باز برگزار کنیم که تمام بانک های فعال کشور سیبان در این همایش در این نمایشگاه شرکت میکنن و شرکت بورس، شرکت فرابورس، هلدینگ های سرمایه گذاری، هلدینگ های تأمین مالی و رمزارز ها، اقتصاد دیجیتال، همه اینها در ارتباط با فعالیت های سرمایه گذاری که در استان اتفاق خواهد افتاد مشارکت خواهند کرد. این عنوان پیش درآمدی هست که ما در ارتباط با تحقق رسیدن به شعار سال که همان سرمایه گذاری برای تولید هست اقدام خواهیم کرد. این نمایشگاه از 31 اردیبهشت اسفند به بعد 3 خرداد ماه سال جاری برگزار میشه و ما میزبان تمام این فعالین اقتصادی که علاقمند هستند که در ارتباط با وزیرهای مختلف تولیدی سرمایه گذاری کنند یا سرمایه پذیری بکنند خواهیم.
بله جناب، بفرمایید که شما نقش نمایشگاه بین المللی مشهد در تسهیل فعالیت های اقتصادی در استان به خصوص جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید؟
نمایشگاه حالت معرفی کننده زمینه های اقتصادی رو داره. نمایشگاه حالت این شکلی رو که فعالین اقتصادی بیان با هم دیگه به تبادلات و مباحث مختلف اقتصادی برسن و جلسات و مباحثاتی رو داشته باشن، همدیگر رو بتونن شناسایی کنن و ظرفیت های همدیگر رو بتونن شناسایی کنن و بتونن در ارتباط با فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری و سرمایه پذیری داشته باشن. مثلا ذات معمولیت نمایشگاه هم همینه که دستر لازم برای حضور کارخونجات تولید کننده از یک طرف و مشتریان خود رو از یک طرف دیگه داشته باشن. این یک بازاری باشه برای شناسایی فعالین اقتصادی در عرصه‌های مختلف. به بیان دیگه این که ما وقتی نمایشگاه برگزار میشه فعالین اقتصادی تولید کننده ها میان در اینجا محصولات خودشون رو عرضه میکنن و خودشون به عنوان یک تولید کننده و یک فعال حرفه‌ای به طرفهای خودشون معرفی میکنن. از طرف دیگه سرمایه گذاران و کسانی که به عنوان تاجر، به عنوان خریدار، به عنوان کسانی که میخوان طرف قرارداد تجاری قرار بگیرن، چه خارجی چه داخلی، یعنی چه ایرانی و چه اتباع محترم کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهای فارسی زبان، این افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ارسان بازیسی که این ها میتونن بیان در اینجا به عنوان شناسایی وضعیت های تولیدی کشور و استان با فعالین اقتصادی ملاقات کنند و قراردادهای تجاری خودشون رو منعقد کنند.
دومین نمایشگاه تخصصی صادرات به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان هم قرار هست که برگزار بشه. درباره این نمایشگاه میخواستم توضیحاتی داشته باشین.
ما به لحاظ شرایط جغرافیایی، یعنی همسایگی که با کشور افغانستان و استان و ولایت حراس داریم و خدمت رو نرز کنم که تبادلات و رفت آمدهای زیادی که در روز بین ما و افغانستان وجود داره و بخش عمده نیازهای روزمره مردم افغانستان و اقتصاد افغانستان از طریق استان و خراسان انجام میشه، پس معلومه که ما ظرفیت های خوبی رو برای همکاری های اقتصادی فیما بین داریم. ما بنا داریم در ارتباط با معرفی ظرفیت های صادراتی خودمون به افغانستان در سال جاری هم نمایشگاهی رو کما اینکه در سال گذشته برگزار کردیم، در سال جاری انشاءالله به حول قوه الهی و کمک اقتصادیون و فعالان اقتصادی در ارتباط با معرفی ظرفیت های صادراتی استان خراسان و کشور ایران به افغانستان و آسیای میانه دوباره برگزار کنیم انشاءالله که این در نیمه دوم سال انشاءالله محقق میشه، بتونیم ظرفیت های متقابل رو داشته باشیم. انشاءالله ما برنامه ریزی و صحبت هایی رو داریم با مسئولین اقتصادی و وزارت خارجه انجام میدیم که به نوعی بتونیم فعالین و کارخونه هایی که در افغانستان فعال هستن و ظرفیت های صادراتی به ایران مدارن هم انشاءالله در ایران بتونیم پذیرا باشیم. این عنوان پیشنهادی هستش که داریم مطرح میکنیم و انشاءالله بتونیم این رو هم داشته باشیم، چون که واقعا دولت افغانستان و مردم افغانستان دارای ظرفیت های خوبی برای صادرات هستن که میتونیم استفاده کنیم، یا اینکه اونها کالایی رو دارن که میتونن بیان در ایران عرضه کنن و صادرات مجددش از طریق ایران انجام بشه. یعنی تبادلات اقتصادی ما دو طرفه بشه انشاءالله. یعنی ما بتونیم در اینی که کالا صادر میکنیم به افغانستان، بعضی از محصولات افغانستان رو هم با معرفی که در این نمایشگاه اتفاق میفته داشته باشیم برای متقاضیان خودشون. این هم یکی از فعالیتایی که امیدواریم در سال جدید موفق باشید که انجام
بدید. سال دیگه این هست که نمایشگاه اکسپو 2025 تهران هم قرار هست از 8 تا 12 اردیبهشت یا ماه ثور برگزار شود که به گفته آقای روستایی رایزن بازرگانی ایران در کابل، بزرگترین هیئت تجاری افغانستان هم در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. می‌خواستیم تحلیل شما را پیرامون برگزاری نمایشگاه و حضور افغانستان در این نمایشگاه و بحث سرمایه‌گذاری تاجران افغانستان در جمهوری اسلامی ایران را بیشتر جویا شویم.
تون از کنم بحث سرمایه گذاری افغان و تجار افغانستان در ایران قدمتش بالغ بر 20 سال 25 سال گذشته هستش. از افغانهای مختلف در اینجا سرمایه گذاری کردن و عاملی شدن برای اینکه بتونن محصولات رو به شرایط بهتر در افغانستان، چون که اینجا تولید کننده هم خودشون بودن، صادر بکنن. یعنی ما ارتباط سرمایه گذاری تجار محترم و فعالین اقتصادی افغانستان در ایران در بعد از انقلاب در میگرده به دهه 80 و 70 شمسی داره منز میکنه. عملا ارتباط ما با تجار افغانستان این رابطه برادرانه و دوستانه و دارای استحکام هست، چون ما قرابت های بسیار زیادی با هم داریم. میبینید نوعی که ما در مشترکات زیادی با هم شریک هستیم، یعنی اعتقادات مشترک، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، آداب و رسوم مشترک. خیلی از آداب و رسوم ما برابری میکنه و از هم دیگه ایده گرفتیم، از هم دیگه اثر گرفتیم و رابطه ما رابطه برادرانه و دوستانه است با هم دیگه. اصلا در دنیا اصلا مشهور هست بین ایرانی ها و افغانستانی ها این رابطه مبدس از قدیم وجود داشته، الان هم وجود داره. کما اینکه ما میلیون ها مردم افغانستان رو در ایران میزبان هستیم و دران اینجا زندگی میکنه. اما در ارتباط با بحث سرمایه گذاری افغانستان در ایران، طبیعتا اونها هم مطالعاتی رو انجام بدن، بررسی هایی رو انجام بدن که بتونن در مراکز اقتصادی که مناسب و مطابق اهدافشون هست سرمایه گذاری کنن. این یک ظرفیت بسیار بزرگی هست که ایران اکسپو، ایران صادراتی هستش، ظرفیت صادراتی ایران رو و فعالینی که مقاله صادراتی هم میتونن فعال باشن رو میتونن معرفی کنن. در بازدیدی هم که عزیزان هیئت‌های تجاری افغانستان از نمایشگاه های مختلف دارن با این هدف هست که بیان اینجا رو ارزیابی کنن، بشینن مذاکراتی رو داشته باشن و در نتیجه این مذاکرات بتونن زمین های تجاری و سرمایه گذاری فیمابین رو قوت و عمق بیشتری ببخشن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست امنیتی بین المللی مسکو خواهد بود. این نشست قرار است با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور اواخر ماه آینده میلادی در مسکو برگزار شود. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست بین المللی امنیتی مسکو خواهد بود. رسانه های روسی به نقل از سرگی شایگو گزارش دادند که شورای امنیت ملی روسیه در نظر دارد در این نشست راه های تقویت همکاری های امنیتی را با کشورهای موسوم به اکثریت جهانی یا جنوب و شرق جهانی بررسی کند. او افزوده افغانستان همراه با مسائلی مانند وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین‌المللی قرار دارد و تصریح کرده در این نشست که با حضور نمایندگانی از بیش از 150 کشور جهان در تاریخ 27 و 29 ماه می در پایتخت روسیه برگزار می شود. در آن مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه و ویژه از طریق نهادهایی همچون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
روسیه تصمیم گرفته است علاوه بر اینکه روابط خود را با افغانستان گسترش بدهد، در نشست امنیتی مسکو که قرار است با تاریخ‌های 27 تا 29 در ماه آینده در مسکو دایر گردد، محور اصلی گفتگوها افغانستان باشد تا بتواند هم کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و از طریق افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید، که البته این کار به نفع افغانستان بود.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند نشست بین المللی امنیتی مسکو زمانی مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه در خصوص امنیت منطقه‌ای و مسائل مربوط به افغانستان به یک اجماع دست یابند.
دولت روسیه این مسائل با متحدان منطقه‌ای و جهانی صرف نظر از مخالفت‌هایی که دارن مطرح کنه و به یک اجماع برسن، چون افغانستان، مسئله امنیت افغانستان، ثبات افغانستان، توسعه افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک کشور یا با همکاری یک منطقه نمیشه که حل شد.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که مسکو نام حکومت طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه روسیه حذف کرده و پس از آن زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و کابل آمده و روی روابط افغانستان و روسیه با مقام های حکومت طالبان دیدار و گفتگو نمود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
اجرای 150 طرح عمرانی و توسعه در ورسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار آغاز شد. سخنگوی اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار گفت سازمان ملل متحد برای اجرای این طرح 205 میلیون افغانی اختصاص داده است. به گفته ایاز الله حقیار، با تکمیل این طرح مشکلات مردم تا حدی حل و تسهیلات لازم برای آنها فراهم خواهد شد. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کار ده ها پروژه عمرانی و انکشافی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید با تکمیل شدن این پروژه ها مشکلات مردم تا حد حل و تسهیلات لازم به وجود خواهد آمد. ایاز الله حقیار سخنگوی اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار میگوید با کمک مبلغ 205 میلیون افغانی سازمان ملل متحد کار 150 پروژه عمرانی و انکشافی در ولسوالی شیرزاد این ولایت آغاز گردید. وی گفت در مرحله نخست 80 پروژه در 140 قریه خرد و بزرگ این ولسوالی تکمیل می شود که برای صدها تن زمینه کار کردن در آن فراهم گردید. حقیار افزود با تکمیل شدن این پروژه ها مشکلات مردم منطقه حل و تسهیلات لازم به وجود خواهد آمد.
او د نړیوال بانک تقریبا 215 میلیون افغانۍ په لګښت سره په دغه ولسوالۍ کې 1350 پروژې تطبیقیږي، چې دا پروژې به د دغه ولسوالۍ په 1400 سره لوی کلی کې تطبیقیږي.
در این حال بشندگان ولسوالۍ شیرزاد در حال کې در اندازین پروژه ها استقبال می نماید. می گویند در گذشته کار بسیاری در این ولسوالۍ انتوره کې خاصه بشندگان به صورت نگرفته است و مردم این ولسوالۍ نیازمند در اندازې پروژه های بیشتری بسازی و انکشاف می باشند.
کار په وجه باندې دغه ته یو الله پاک یو زمینه مونږ ته برابر کړې، مونږ ته ډېر راضي یو. او مخکې خو دغلته به جنګونه او سلسلې روانې نه، موسسات ډاډه راتلی شي دغلته کار وکړي.
پر اساس معلومات مسؤولان اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننګرهار، در حال حاضر در ولسوالی های مختلف کار 25 پروژه تهیه آب شمیدنی صحی برای مردم ادامه دارد. ولسوالی شیرزاد ولایت ننګرهار در گذشته میدان نبرد بین نیروهای رژیم قبلی و حکومت کنونی بود که روی این منظور فرصت برای اجرای پروژه های بازسازی و انکشاف در آن ولسوالی وجود نداشت. محمد آصف شینواری.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او، باید ازش عبور کنیم. باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه او از نیستان های آوای نایه شاید که ساده بانگ در آیه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
شادی ما و لذت ما در رسیدن به چیز خوب باید باشه. گفتن که ایژوکیشن، تعلیم و تربیت، این است که ما بیاموزیم به آدم ها که از چیزهای خوب لذت ببرن. اگر ما کودکان رو پرورش بدیم، حتی در تغذیه هم همینطوره، در تغذیه ما باید عادات غذایی طوری تنظیم بشه که از مفید لذت ببره. اگر که ذائقه ها از غیر مفید داره لذت میبره، ذائقه ها خرابه. پرورش باید در جهت لذت بردن از چیزهای مفید باشه. چرا؟ برای اینکه لذت بردن سندی است که چراغ هدایتی است که در درون ما خداوند گذاشته که این خوبه، بور میکنی، هضم میکنی، اینو بو کن. اون یکی رایحه ناخوشه، اون معلومش که خوب نیست. و هر کجا که لذتی هست، نشانه این است که کمالی هست، مگر اینکه انسان تجاوز به حق غیر بکنه. البته یه جایی اگر گفتن اینجا ممنوع این لذت، به خاطر این نیست که اون من لذت بده، اون در هر حال خوبه، منتها چون تجاوز به حق غیر میشه و یه شری تولید میکنه از اون جهت. وگرنه لذت بردن و شاد شدن از چیزی نشانه خوب بودن اون چیزه. بنابراین اگر انسان سالم باشه، بیمار نشده باشه، معتاد به کی میگن؟ کسی که معتاد شده از چیزی که زهر ماره لذت ببره. باید انسان از چیز خوب لذت ببره و از چیز بد به ذات بری باشه. هر کس از چیزی لذت میبره که موجب کمال جسم یا روح نمیشه، معلوم میشه که این دچار اعتیاد شده، دچار بیماری شده، باید خودشو معالجه بکنه. اگر ما از یه دروغی خوشمون میاد، از یه غیبتی خوشمون میاد، لذت‌های باطل اینها آدم هضم میکنه. بعضی میگن چیزی خوشمزه‌تر از غیبت نیست که نقل محافل. چرا؟ برای اینکه ما یه بیماری در نفسمون هست، وگرنه نباید اینطور باشه. بعضی میگن مثلا الحق و مرون، حق تلخه، حق باید تلخ باشه. حق که ذالک بان الله هو الحق، حق همون الله، چرا باید تلخ باشه؟ مگه بیمارم من؟ بیمار صفراوی تو ورنه که شیرین است، صفراوی تو ورنه که شیرین است، خوش میوه ها که بر شجر انگیزن. برابر این ملاک تعلیم و تربیت این است که ما آیا داریم لذت میبریم از چیزی که سودمنده یا لذت نمیبریم از چیزی که سودمنده. اون حکایتی که من بارها نقل کردم که یک درویشی در بیابان میرفت در جنگل، دید نوشته اینجا که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است، و خیلی حیرت کرد که اینو چه کسی نوشته، کدام ابلهی نوشته. آمد پایین تر دید درویشی نشسته پای معبدی، گفتش که یه ابلهی من دیدم همچین چیزی، گفت من بودم اون ابله. شرمنده شد، دادم نباید بی خبر آقا تو خبر ندارین که، گفتش که منم. گفت ببخشید آقا این برای چی نوشته اینو؟ گفت برای اینکه هر وقت که منهیات همینقدر تعجب آور باشه، اگه بخوای ببینی جامعه سالم چیه، the sane society که اریک فرام نوشته، اگه میخوای جامعه سالم ببینی، جامعه سالم اونه که اگه بهش بگن دروغ ممنوع است، اگه گفتن رشوه خواری ممنوع است، اگر گفتن تجاوز به مال غیر ممنوع است، اگر گفتن که ارشوت که نظر به مال و ناموس دیگران این ممنوع است، تعجب بکنه، بگه آقا مگه عقلت کمه؟ کسی مگه بگه آقا زهر مار نخوره؟ کسی زهر مار نمیخواسته بخوره؟ این از زهر مار بدتره. انما یاکلون فی بطونهم نارا، در قرآن هست که داری آتش میخوری، خودت متوجه نیستی.
ملولمون انسان ما رزو
می نشود، جسته این ما
آن که یافت می نشود، آن ما رزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
سنان